شم ز خرابات به می خانه برن سوگرندان در می کده پیغام دهید
Oh, دل زار من آرام بگیرد نفسی، یک نفس مژده‌ای از وصل دل آرام دهید. شعر بسیار زیبا از خواجوی کرمانی بود که این تصنیف زیبا اگر اشتباه نکنم در بیات آواز زیبا در بیات اصفهان بود اگر اشتباه نکنم، که تار بسیار زیبای استاد جلیل شهناز رو شنیدید و صدای بی بدیل استاد حسین قوامی. آوازی بود که بسیار دلنشین بود. امیدوارم که شما هم همینقدر که ما لذت بردیم از این آواز لذت برده باشید. اما همچنان از پخش رادیو فرهنگ با بخش دوم برنامه ها در خدمتتون هستیم.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیار.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
او مبارکه،
بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت دو بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت دو بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی.
اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه، اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم، سرای ایرانی.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا،
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا چند دقیقه درباره داستان‌ها و رمان‌های روز فارسی حرف بزنیم. میدونیم که هر روز تعداد زیادی رمان و داستان منتشر میشه که تهیه کردن و خوندن همه این آثار برای هیچ کدوم از ما ممکن نیست. در بوتیقا سعی می‌کنیم هر بار درباره یک رمان یا مجموعه داستان حرف بزنیم، ویژگی‌هاش رو بررسی کنیم و ببینیم نویسنده چی گفته و چطوری گفته. یعنی سعی می‌کنیم یک اثر رو تا جایی که ممکنه مختصر و مفید معرفی کنیم تا ببینیم اگر به سلیقه ادبی و داستانی ما نزدیکه اون رو در فهرست مطالعه‌مون بگذاریم و از خوندن رمان و داستان لذت ببریم. در بوتیقا درباره مجموعه داستان خانوم نوشته محسن زهتابی صحبت می‌کنیم. محسن زهتابی نویسنده جوانیه. پیش از انتشار مجموعه داستان خانوم بیشتر درباره داستان، به خصوص داستان‌های تاریخی، مقاله نوشته و منتشر کرده. اولین اثر داستانیش یعنی مجموعه داستان خانوم سال 1400 منتشر شده. این مجموعه داستان شامل 10 داستان کوتاهه که تقریبا در همه اونها دو عنصر اتفاقهای تاریخی و زبانی که داستان باهاش روایت شده جلب توجه میکنه. در ادامه درباره این مجموعه داستان و ویژگیهاش بیشتر صحبت میکنیم. درباره رساله بیداربخش از مجموعه داستان خانوم صحبت میکنم با سرکار خانم شهره احدیت، نویسنده. خانم احدیت سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و به همه دوستانی که به بهانه داستان صدای منو میشنون. خوشحالم که داستان بهانه شده برای همراه بودن ما با هم.
خیلی متشکرم. دارن آیا به داستان کمکی میکنن؟
به نظر من بله. البته که در این کار، اگرچه که آقای زهتابی خودشون متولد جنوبند و اون فضا رو خیلی خوب میشناسن و اصلا تو اون فضا آدم فضا رو وقتی که با چند کلمه تو اون داستان خواجه عطا فکر میکنم با چند کلمه گرما و شرجی و اون کشتی انگار فضا رو میسازن و در عین حال که خیلی هم تصویر نمیدن آدم تو اون فضا قرار میگیره. من این کار رو خیلی دوست دارم تو بچه‌هایی که از شهرهای مختلف اهل نوشتن هستن و خودم هم چون بچه کاشانم سعی میکنم که در کارهام از شهرم حرف بزنم و به نوعی اجازه بدم که شهر من هم در داستانها حضور داشته باشه.
چه دلیلی داره؟ آیا صرفا تنوع داستانیه که جذابه و لذت بخشه؟
خب این که بله. ببینید، من فکر میکنم وقتی که ما فقط داستانهایی رو بخونیم که در مرکز اتفاق افتادن، یک فضای خاص رو میخونیم، فضاهای مختلف رو تجربه نمی کنیم. ولی وقتی داستانهایی از نقاط مختلف میخونیم، انگار که اینها یه رنگ و بوی تازهی میده به ادبیات داستانی ما. من خودم این کار رو تو کارام میکنم. یکیش به خاطر اون علاقه است که به شهرم دارم و وقتی شروع کنم به نوشتن اینه که انگار که اون فضا تو ناخودآگاه هم هست و میاد. اون یکیش هم اینکه مخاطبم بازخوردی که گرفتم لذت میبره. من خودم هم تو کارهای آقای زهتابی، که البته آقای زهتابی یه چند چرخیدن یه خوردم تو ایران، توی داستان شورم فضایی که داریم فضای شمال مثلا این، ولی من این فضایی که محوریتش مرکز ایران نیست خیلی دوست دارم به عنوان مخاطب داستان.
و آیا فکر میکنید که حالا در واقع معرفی کردن یا صحبت کردن فضاهای مختلف شهری توی داستانها برای نویسنده های دیگه هم میتونه اهمیتی داشته باشه، حالا خارج از بحث خانوم؟
من فکر میکنم که یه تجربه خیلی خوبه برای نویسنده ها که این کارو بکنن. اصلا من وقتی که یک داستانی مکانش، اون جغرافیاش روایت میشه تو داستان، انگار که اون داستان برام یه کاراکتر تازه هم پیدا میکنه، انگار اون مکان رو هم کنار شخصیت‌های دیگه میتونم باورش کنم. ولی اگر که مکان نداشته باشه و خیلی میدونید بعضی داستانا خیلی مثلا تمام داستان توی آپارتمان میگذره، حالا ممکنه که یک مضمونی منو به اون طرف بکشونه و لازم باشه که فضای اونجوری بسازم.
بله.
ولی خودم شخصا وقتی کار رو میخونم اون فضایی که از یه جغرافیای خاص رو روایت میکنه خیلی بیشتر دوست دارم. نکته دیگه ای که هست اینه که تو این نوع داستان ها ما از اون مرکزیت میریم فراتر و ادبیاتی که در شهرهای مختلف هست میشناسیم. به نظر من بچهای شهرستان ها خیلی مظلومن. اینو میخوام پارتی بازی کنم، خودم به شهرستان.
بفرمایید دیگه، حق با شماست.
ببینید ما تو شهرستان خیلی زحمت میکشیم برای که یه امکانات کوچیکی داشته باشیم، خیلی زحمت میکشیم برای که یه نویسنده رو ببینیم، بشینیم پای صحبتش، ازش چیز یاد بگیریم. سالها من خودم تو کار این بودم که نویسنده رو دعوت کنم و اینا، بیشتر شاید اینو بتونم دمسته. ازش حرف بزنم. و این مظلومیت اگرچه که الان با رسانه‌های مختلفی که هست کمتر از زمان جوانی من این اتفاق میفته، اما باز هم باید بچه‌های شهرستان‌ها که دارن کار میکنن و خیلی هم جدی کار میکنن جوری دیده بشن. من خوشحالم که این کتاب بهانه ای شد برای که از این حرف بزن.
خیلی متشکرم از شما. ما هم سعی میکنیم در بوتیقا واقعا این امکان فراهم بشه تا حدی که از ما برمیاد و میتونیم. یه بخشی از داستان کوتاه عباس میرزا رو بشنویم از مجموعه داستان خانوم نوشته محسن زهتابی. برمیگردیم در ادامه درباره این مجموعه داستان بیشتر صحبت میکنیم.
ما را یارای مقابله نیست، این همه شکست از پی شکست ما را چه سود؟ بیش از این سرزمین باید به روز داد آیا؟ سواران من خسته، از پاشان بیرمق، سربازانم زخمی و بیرق وطن رها گشته است. مگر در این ملک سودای آرامش نباید آرزو کرد؟ با شمشیر و این چهار توپ به جان روس افتادن خطاست. نه نه، این جنگ از برای میهن نیست، حتم داستانی دیگر دارد. های سوار گزلیک بردست، دربار و پدرم به هنگام این حکم چگونه بودند؟ عباس میرزا قامت افراشته بر چمنزاری، عبایی چون ترمه به بر دارد، سبیلهایش تابیده و کلاهی استوانه بر سر دارد. سوار زانوزده هیچ نمیگوید. این بوم تنها یک برخان دارد. سلام خالصانه و چاکرانه مرا به شاه برسانید و بگویید این دشت را دشت باقی بگذارید. اینجا مدرسه می خواهد، کارخانه می خواهد. به آن وزیر هم بگویید اینجا زمانی گلستان بود، کسانی چون تو اینجا را خارستان کردند. بگویید وزیر را عباس میرزا تاج نخواست، هرچند هیچ کس را لایق تر از او در این دنیا نخواهید یافت. بگویید شاد باشند که در این جنگ دیگر نه زمین می دهم نه عهدنامه، یا می گیرم یا می میرم.
بخش کوتاهی از داستان عباس میرزا رو شنیدیم از مجموعه داستان خانوم نوشته محسن زهتابی. خانم احدیت، ما درباره جغرافیا صحبت کردیم، حالا بریم سراغ تاریخ اگر موافق هستید. توی داستانای این مجموعه حوادث یا اتفاقها یا حتی شخصیت‌هایی داریم که در تاریخ ثبت شدن و برامون آشنا هستن، مثل همین عباس میرزا که حالا یه بخش کوتاهی از داستانش رو هم شنیدیم، یا مثلا
حضور پرتغالی ها توی جزیره هرمز یا حرکت میرزا کوچک خان و نزدیکانش که توی یکی از داستان ها بهش اشاره شده، حتی بنایی مثل مسجد گوهرشاد هم میدونیم که توی چه دوره‌ای به چه شکلی ساخته شده. اینها توی داستان های این مجموعه چه نمودی دارن، چه حضوری توی داستان ها دارن؟ آیا قرار روایت تاریخی بخونیم؟
نه، کاری که محسن زهتابی کرده و بر من خیلی جالب بود موقع خوندن این بود که یک حادثه تاریخی رو دستمایه قرار داده و روایتی که خودش خواسته از اون حادثه ساخته و به این ترتیب دست به یک تجربه گرایی زده که ما کمتر میبینیم که دوستان داستان نویسی که تازه کار رو شروع کردن بخوان مشق کنن و یاد بگیرن.
میشه این تجربه گرایی رو یه مقدار بیشتر توضیح بدیم؟ منظور چیه؟
ببینید، تو داستان مثلا داستان خانوم که از مسجد گوهرشاد یک داستان عاشقانه ساخته.
بله.
یک داستان عاشقانه بسیار شیرین و لذت بخش. شاید اصلا من مثلا وقتی که دارم اون واقعی ساخت مسجد گوهرشاد رو میخونم به همچین چیزی فکر هم نکنم، ولی تخیل محسن زهدابی داستانی ساخته که به هر حال من از این به بعد هر وقت برم مسجد گوهرشاد به یک عشق فکر میکنم.
بله.
و این تجربه گرایی کمک میکنه که هم از اون داستان نویس بهتری ساخته بشه، مسلماً چون خیلی مهمه که آدم حوزه‌های مختلف رو تجربه کنه موقع نوشتن.
درست.
و هم من لذت بیشتری رو میبرم. تو کارهای دیگرش هم همینجور بوده، یعنی مثلا تو خانم شما اینجوری میبینید، تو اون داستان پرتغالیاش میبینید که میاد از یک مسئله تاریخی حرف میزنه که خب اتفاق افتاده ولی نه اینجور که این اتفاق تو داستان هست، میاد داستان خودش رو خلق میکنه و همراه با نمایشنامه میاد یک کار فرمی جدید میکنه، یعنی با نمایشنامه‌ای که اونا دارن بازی میکنن این رو روایت میکنه در عین حال که میره تو اون فضای تاریخی. و به نظر من همه اینها کارهای خیلی خوبی شده. من خیلی با تجربه گرایی موافقم و فکر میکنم یک داستان نویس یا هر هنرمندی برای اینکه بتونه کارش رو بارور کنه بهتره که دست به تجربه بزنه و تو زمینای مختلف کار کنه.
بسیار خب، در مورد شخصیت‌ها چطور؟ ما آیا شخصیت‌های تاریخی که داریم مثل عباس میرزا، مثل میرزا کوچک خان، اینها رو بازسازی کرده برای داستانش یا نه اصلا از اون مرحله گذشته؟
نه،
از تاریخ
به نظر من گذشته. نمیگم که شخصیت رو کاملا عوض کرده، یک رگه‌های از واقعیت رو گرفته، اما باز هم کاراکتری که خودش میتونسته تو اون قصه بنشونه ساخته.
درست.
و این رو جدای از این که اومده از تخیلش استفاده کرده، اومده از زبان هم استفاده کرده براش ساخته.
بسیار خب، حالا درباره زبان حتما مفصل صحبت میکنیم چون جا داره، ولی تا توی این بحث تاریخ هستیم یه جاهایی انگار که ما داریم زندگی امروزمون رو توی این بستر تاریخی میبینیم وقتی داستان رو میخونیم، یعنی من یه جور نقد اجتماعی میبینم لابلای این داستانها که احتمالاً اگر در همون دوره تاریخی زندگی میکردم همچین چیزهایی رو متوجه نمیشدم. این شرایط امروز چقدر توی
آب کودکش میگفت وقتی میرزا بزرگ گرفتار منبرهای طولانی و کلاسهای طاقت فرسا بود. تنها همدم مادر من بودم. اصل قصه را مادر از مادر بزرگش گرفته بود، او هم از پدر جدش.
بخش کوتاهی از داستان لوح 13 رو شنیدیم، نوشته محسن زهتابی از مجموعه داستان خانوم. خانم احدیت، حالا توی بخش قبلی دو سه بار اشاره شد به زبان، زبانی که در این داستان ها ازش استفاده شده. من میخوام باز برگردم به همین اتفاقات تاریخی. ما در داستان های مختلف دوره های مختلف تاریخی رو در واقع داریم میبینیم. دوره مثلا تیموری هست، دوره صفوی هست، دوره قاجار هست، یا حتی خود بحث میرزا کوچک خان که اوایل دوره پهلوی میشه، انتخاب واژه ها، ساختار جمله ها، اصطلاح ها و عبارت ها چقدر به ساختن فضای داستانی کمک کردن، چقدر متناسب انتخاب شدن با موضوع؟
ببینید، من خیلی خوشحالم که نویسنده جوانی ما داریم که متون کهن رو میشناسه. من یعنی کمتر دیدم بین جوان ها که متون کهن رو خونده باشن و اشراف داشته باشن به نثر هر دوره. آقای زهتابی نثر هر دوره رو و زبان هر دوره رو خوب شناخته و وقتی که اومده از یک واقعه حرف میزنه، مثلا در زمان صفویان از زبان اون دوره استفاده کرده و با این زبان فضایی ساخته که ما رو تونسته وارد اون واقعه تاریخی کنه که خودش خواسته بسازه. من میگم اون واقع اتفاق نیفتاده، اگرچه من دارم بهش میگم تاریخی. اون داستانی که زهدابی خلق کرده برای اون زمان با زبان اون زمان درست به جای خودش نشسته و این بر من خیلی ارزشمنده. یا همون داستانی که در هولوش پهلوی اول ما میبینیم، خیلی کارها کرده تو همون داستانهای اول، از زبان فرمی ساخته، فرمی شکل داده که بتونه داستانش رو درست روایت کنه و این خیلی کار ارزشمندیه، برای که نیمده فقط یه نثر کهن بنویسه. خیلی از ما تو کارها دیدیم که مثلا یک چیزی، یک تکه‌ای از داستانشون رو به نثر کهن نوشتن ولی اون نثر شناسنامه نداره. ولی تو کار زهتابی به نظر من هر داستان شناسنامه خودشو داره، اون زبانی که ساخته شناسنامه خودشو داره، ما میفهمیم این مال کدوم دوره است و همون دوره رو با یک روایت تازه داریم میخونیم و این بر من خیلی ارزشمند بود.
کار بسیار سختی هم هست، تسلط بر نثر و زبان دوره های مختلف و شهامت میخواد. حالا لغزش هایی هم ممکنه اتفاق افتاده باشه، ولی در کل کار بسیار پرزحمتی رو انتخاب کرده نویسنده.
حتما تو این کار ایرادهایی داره، من نمیگم که این کار ایراد نداره، خیلی جا هست که حالا ما از اون موارد نمیخوایم صحبت کنیم، ولی کاری که کرده از نظر زبانی اینقدر ارزشمند هست که ما این کار رو بخونیم و در مورد صحبت کنیم.
بعد از این زبان آیا در شخصیت پردازی هم استفاده شده توی داستان؟
به نظر من بله. چون شخصیت ها اولا که تو دیالوگاشون ما داریم اون زبان رو میخونیم دیگه و کاملا این شخصیت ساخته اون زمان شده،
درسته.
با از زبان استفاده شده. حتی تو یک داستانی داره که حالا اسمش یادم نیست، ولی داستانی هست که سربازی در جنگ داره نامه‌ای مینویسه برای همسر سرباز عراقی که کشته شده و تو اون داستان هم این سرباز با استفاده از اون لحنی که تو دیالوگ ها یا اون مویه هایی که از مادرش در خاطر داره، با اون لحن برای ما شخصیت و جغرافیایی که این آدم ازش اومده بیرون میسازه و این خیلی بر من خوب.
درباره زبان مفصل صحبت کردیم و درباره خود بحث تاریخی، هر دوی اینها یه مقدار شاید برای مخاطب سخت باشن. آیا خواننده رو پس نمیزنه انتخاب این دو ویژگی؟
چرا؟ من فکر میکنم کتاب خانوم یه کتابیه که شاید مخاطب عام اصلا دوست نداشته باشه و بیشتر مخاطبی به طرف این کار بره که اهل نوشتن و خوندن باشه و این خب شاید یکی از ایرادهای این کار محسوب بشه، شاید هم اشخاصی باشن که اینو از محاسنش بدونن، ولی من معتقدم که این کتابی نیست که همه بخوان بخونن و دوستش داشته باشن.
این همه پسند نیست و مخاطب خاص داره.
به نظر من مخاطب خاص داره.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم هدیت، لطف کردین.
خواهش میکنم، امیدوارم مطالب مفید باشه برای دوستان و امیدوارم که بیشتر از داستان حرف بزنیم و داستان بخونیم.
امیدوارم و متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا.
درباره مجموعه داستان خانوم نوشته محسن زهتابی صحبت کردم با سرکار خانم شهره احدیت نویسنده. اگر به خوندن داستان کوتاه علاقه دارید، به خصوص داستانهای کوتاهی که در بستر جغرافیایی و تاریخی خاص